بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفداء. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعان درخواست میکنیم. آیه 49 سوره مبارکه بقره مورد بحث امروز ماست. در آیه 48 به بنی اسرائیل تذکر داده شد که مراقب روز قیامت باشید. در آیه 47 به اونها قرآن کریم توجه می دهد که نعمتهای خدا رو بر خود یاد کنید و این نعمت رو که خداوند شما رو فضیلت بخشید به خاطر بسپارید. گویا آیه 49 ادامه آیه 47. در این وسط آیه 48 تذکری بود که ما شما رو فضیلت بخشیدیم بر مردم زمان خودتون، اما این رو ملاک غرور قرار ندهید، بلکه مراقب قیامت باشید. روز قیامت کسی برای کسی نمیتواند کاری بکند. شفاعتی مقبول نیست مگر فقط مواردی رو که خداوند اذن داده. و در روز قیامت از شما عدلی پذیرفته نمی شود که شما را نجات بده و یا نصرتی مانند دنیا که اگر نیاز به کمک داشته باشید کمک می گیرید. در آنجا چنین حالتی نیست مگر راه‌هایی رو که خداوند به عنوان ابواب رحمت باز گذارده. ما شما رو فضیلت بخشیدیم ولی بعدن بنی اسرائیل گرفتار شدن و خداوند اونها رو نجات بخشید. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. و آنگاه که شما را از آل فرعون نجات بخشیدیم، شما را به عذابهای بدی معذب می کردند و مدام در این کار پیگیر بودند. پسران شما را ذبح می کردند، دختران شما را زنده می گذاشتند و در این ماجرا بلایی عظیم از پروردگار شما محقق شد. نقل شده در تفسیر نور الثقلین و تفاسیر دیگری حدیثی رو نقل میکنن از امام صادق سلام الله علیه. مضمون این حدیث چنین است به طور خلاصه که حضرت یوسف اون اواخر عمرشون جمع کردند بنی اسرائیل رو و به اینها فرمودند آماده باشید، بعد از من آرام آرام اوضاع شما دگرگون میشه، مشکلات به شما رو میاره، شما رو تحت آزار و شکنجه قرار میدن، ولی در انتظار باشید که خداوند یک منجی رو برای شما خواهد فرستاد، هست موسی بن عمران رو. 400 سال از این خبر حضرت یوسف و وفات او گذشت تا اینکه حضرت موسی در دربار فرعون بزرگ شد، در همونجا به دنیا اومد، در همونجا نطفه او منعقد شد و همونجا به دنیا آمد و رشد کرد تا حدود 30 سالگی. و در حقیقت وقتی که تقدیر الهی تعلق بگیره دیگه فرعون دشمن خود رو در دربار خود بزرگ میکنه. قبل از آمدن حضرت موسی گرفتاری بنی اسرائیل زیاد بود. آرام آرام تحولاتی در دستگاه و دربار مصر به وجود اومد. او فرعونی که طرفدار حضرت موسی بود که در فیلم هست یوسف نشون میدادن او را، حالا یا رامسس دوم بود یا بعضی غیر از این گفتن، او به نوعی به حضرت یوسف گرایش پیدا کرد و یا گفتن ایمان آورد. هست یوسف رو بزرگ داشت و بعد وقتی بنی اسرائیل به مصر آمدند به خاطر حضرت یوسف موقعیت عظیمی یافتند. اما دیگه روزگار یکسان نمیمونه، گاهی که دولت حق جلوه میکنه باز مزاحمینی پیدا میشن. بعد از گذشت زمانی شرایط بنی اسرائیل به کلی تغییر کرد. و اذ نجیناکم من آل فرعون، به خاطر بیاورید که ما شما را از آل فرعون نجات دادیم، اشاره به یک ماجرای تاریخی است که شما گرفتار آل فرعون شدید، چون بنی اسرائیل از زمان حضرت یوسف به مصر اومدن. معلوم میشه که فرعونه بعدی بر اینها سخت گرفتن و اینها رو به بردگی گرفتن. آل رو گفتن از آل یعولو به معنای رجع یرجعو، هر چیزی که به او بازگشت میشود. فرعون اون کسانی که در اطراف او بودند که مراجعاتشون آرائشون همه به فرعون وابسته بود، اینا رو میگن آل فرعون. و اذ نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم. خب چه میکردند؟ یسومونکم سوء العذاب. یسومونکم از ریشه ساوم به معنای پی در پی کاری رو دنبال کردن یا به معنای به فروش گذاشتن، به چرا رفتن، به کار سخت وادار کردن، خار کردن، به این معانی به کار رفته و استعمال شده. یسومونکم، فرعون شما رو به صورت پیگیر دنبال میکرد. به سوء العذاب، یسومونکم سوء العذاب، عذابهای بدی رو برای شما پیگیری میکرد. بعد یه موردش رو قرآن ذکر میکنه، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما رو ذبح میکردن، دختران شما رو زنده میگذاشتن. چرا این کار رو انجام میدادن؟ در تفاسیر نقل شده که منجمین به او خبر دادند که به زودی فرزندی از بنی اسرائیل متولد خواهد شد که تاج و تخت تو رو به هم می‌ریزه. کهنه و کسانی که با جنیان در ارتباط بودند و کاهنان و ساحران که در مصر وجود داشتند. بعضی از مفسرین فرمودند که فرعون خوابی دید، تعبیر خواب او رو این چنین به او گفتن. شاید هم به تعبیر بعض دیگر از مفسرین واقعا شرایطی رو که در بنی اسرائیل بود فرعونیان رو به ترس می انداخت. خب اینا یه جمعیت قابل توجهی بودن، خب هوشمند بودن، اینا بالاخره نسلی قابل توجه بودند و نسبت به مصریان فوق‌العادگی هایی رو داشتند. نگران این بودند که اینها کار رو از دست اینها بگیرند، کما اینکه در زمان حضرت یوسف یک بار مقدرات مصر در دست یوسف سلام الله علیه قرار گرفت. این بود که اینها برای جلوگیری از شورش های احتمالی و دست به کشتن پسرها زدند، که اینا دیگه قدرت تهاجم نداشته باشن، چون دخترها به تنهایی نمیتونستن این کار رو انجام بدن، خصوصا در اون زمانها. از اون طرف دختران رو زنده نگه میداشتن که نیروی کار داشته باشن، از اینا بیکاری بکشن یا به عنوان کنیز اینها رو در خدمت بگیرن. بالاخره برنامه ریزی های جائرانه و جابرانه فرعون و فرعونیان این نتیجه رو داد. البته تعبیر قرآن کریم اینه که بعد از آمدن حضرت موسی هم باز فرعون تصمیم بر این کار گرفت. حالا در هر صورت مدت زمانی این اتفاق می افتاده که پسران بنی اسرائیل رو ذبح می کردن، دختران رو زنده نگه می داشتن. البته برخی هم نوشتن که یک سال در میان این کار رو می کردن که به کلی نسل اینها هم قطع نشه و این نیروهای کار رو از دست ندن. از آیات قرآن چنین فهمیده میشه که فرعون مایل نبود اینا رو از دست بده، ولو اینکه اینها برن در جای دیگری زندگی کنن، از اینها به عنوان نیروی کار مجانی که فقط بخور و نمیری به اینها میدادن استفاده میکردن. گردش کارها بر عهده اینها بود، کارهای سخت رو بنی اسرائیل انجام میدادن. به هر حال این مسئله اتفاق افتاد که اینا پسران رو ذبح می‌کردن یا دائم یا یک سال در میان، دختران رو زنده می‌گذاشتن. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی بلا اصلش به معنای بلایه به معنای کهنگی است و کهنه شدن و فرسوده شدن. چون ابتلاعات موجب فرسودگی میشه، این مشکلات زندگی رو بعداً گفتن بلا. البته به عنوان امتحان و آزمون در قرآن به کار رفته، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، ما حتما شما رو در معرض آزمون قرار میدیم، به اموری از قبیل ترس، گرسنگی و کاستن یا کاسته شدن از اموال، از عزیزان و انفس، از ثمرات زندگی. و بشر صابرین، آیه 155 سوره بقره، به صبر پیشگان بشارت بده، آنها که وقتی مصیبتی به اینها روی می آورد قالوا انا لله و انا الیه راجعون، می گویند ما از خدا هستیم و به سوی او بر می گردیم. و به دنبال این می فرماید که اینها رو به خیر و رحمت بشارت بده. و بشر الصابرین اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینایی که در مصائب صابرند و میگن ما برای یک مأموریتی از طرف خدا به زندگی دنیا آمدیم، دوره‌ای بگذرانیم و به سوی او باز میگردیم. به اینها بشارت بده، اینا کسانی هستند که صلوات و رحمت خدا بر آنها نثار خواهد شد و اینها راه رو پیدا کردن، اینا مهتدی هستن و فهمیدن که برای چی در دنیا زندگی میکنن. بنابراین ابتلاعات و سختی ها در زندگی دنیا جزء برنامه های زندگی است، به شکل های مختلف هم رخ میده، گاهی ترس، گاهی کمبود، گاهی گرسنگی، گاهی نقص در مال، در انفس، در عزیزان و امثال اینها. در اینجا به بنی اسرائیل میگن و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این ماجرا یک بلای عظیمی از پروردگار شما بود، یک آزمون عظیمی، گرچه به دست دشمن انجام میشه، ولی همین گاهی خوف، گاهی تسلط دشمن، این هم به معنای ابتلاء الهی است. ما میبینیم که پیامبران الهی، اولیاء خدا، گاهی در دست دشمنان گرفتار میشدن، به وظیفه‌شون عمل میکردن، اما خب تحمل رنج و مرارتهای زیادی رو باید میداشتن. در بین انبیای بنی اسرائیل، خود بنی اسرائیل خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو آزار دادن، با حضرت یحیی و زکریا برخوردهای بدی کردن، همین قوم خودشون. پیغمبر اکرم تا در مکه بودن به نوعی گرفتار آزار و ایذاء دشمنان بودن در هر زمانی به شکلی. این ابتلاعات الهی در زندگی دنیا وجود داره. در زندگی دنیا نعمتهای خدا به انسان هدیه میشه برای اینکه با شکر گذاری به قرب خدا نایل بشه. مشکلات دنیا هم ارائه میشه که با صبر به مقام صابران برسند و به خدا نزدیک شوند. جالبه که در روایتی می دیدم که ضریب عبادات رو برای انسانهای متقی تا 600 بیان کرده بودند و ترک گناه رو با ضریبی نظیر این، صبر بر مصائب رو با ضریب 700. یعنی خود این یه درسه، یه گذران واحد درسی است که ما از قبل اون میتونیم نمره های بلندی بگیریم. اگه گاهی بندگان مؤمن هم گرفتار میشن، میفرماد و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این ماجرا یک بلای عظیمی از پروردگار شما. بالاخره فرعون هم او به شرارت و ظلم میپردازه، اما خدا هم باید راه رو باز بذاره، وگرنه اگر بخواد او رو گرفتار میکنه، مبتلا میکنه، از بین میره، بهش میدون نمیده. ولی خداوند به ظالمین هم اگر گاهی میدان میده برای امتحانه. بعدم میفرماد که ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. یه وقت اینطوری فکر نکنید که خدا از اعمال ظالمین غافله، اونها رو به تأخیر انداخته برای روز قیامت که اون روز چشمها خیره میشه. در اینجا میفرماد و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یک آزمون بود. خب چرا خداوند میدان داد، فرصت داد که فرعون بر این قوم موحد بنی اسرائیل مسلط بشن؟ میگن اینا دیگه امتحانهای الهیست که در مسیر زندگی شما پیش خواهد آمد. تا گاهی کمتره، گاهی شدیده، و هم بنده مؤمن باید دعا بکنه، بندگان مؤمن باید برای مشکلات اجتماعی دعا کنه و هم تلاش کنند و هم انتظار فرج داشته باشن که خداوند انشالله براشون فرجی پیش بیاره. خب این مشکلات رو خدا از سر شما با آمدن موسی بن عمران برطرف کرد. و از فرقنا بکم البحر، اشاره میکنن اشاره به مقاطعی از تاریخ زندگی بنی اسرائیل. خب هست موسی اومد با فرعون درگیر شد، یا بگیم فرعون با او درگیر شد، او به راه خود ادامه داد تا اینکه خداوند او رو پیروز کرد. در یک شبی که بنی اسرائیل دیگه باید می رفتند از مصر، به حضرت موسی به اونها اعلام کرد که همه آماده بشن. همه آمدند تا لب دریا قرار گرفتند. فرمان الهی به حضرت موسی این بود که عصای خود رو به دریا بزن و عبور کن. عصای خود رو به دریا زد، آب مثل کوه بر روی هم سوار شد و یک مسیر خشکی برای قوم بنی اسرائیل فراهم شد. با عصای حضرت موسی بن عمران دریا و یا یم به تعبیر قرآن خشک شد و جمعیت عبور کردند. البته قوم بنی اسرائیل قومی بهانه‌جو هم بودند. در تفسیر صافی مطلبی رو نقل می‌کنند که خلاصه او خالی از لطف نیست. می‌فرماید که ان موسی لما انتهى الى البحر، وقتی که حضرت موسی به دریا رسید، اوحى الله الیه قل بنی اسرائیل، خداوند به او وحی کرد که به بنی اسرائیل بگو جددوا توحیدی و اقروا بقلوبکم ذکر محمد سید عبیدی و امائی. توحید رو، کلمه توحید رو مجددا بیان کنید، تجدید کنید، در قلبتون نام پیامبر آخر الزمان حضرت محمد رو ذکر کنید که او برترین بندگان من است. و اعیدوا علی انفسکم ولایت علی اخی محمد و آله الطیبین، و بر نفس خودتون اعاده کنید ولایت برادر رسول خدا یعنی علی ابن ابی طالب و آل پیامبر رو. و قولوا اللهم جوزنا على متن هذا الماء، بگویید که خدایا ما رو از روی این آب عبور بده. فَإِنَّ الْمَا يَتَحَوَّلُ لَكُمْ اَرْزًا، آب برای شما به صورت زمین در خواهد آمد. حضرت موسی بن عمران این مطلب رو به اونها گفتن. اینها گفتن که تو ما رو به یک جایی میبری که ما دوست نداریم. من حالا اشارهی به ترجمه میکنم. و هل فررنا من فرعون الا من خوف الموت، مگر ما که از فرعون فرار کردیم برای ترس از مرگ نبود. تو ما رو مجددن به دل مرگ میفرستی و انت تقتهم بنا هذا الماء، تو ما رو میخوای به این آب بفرستی و غرق بشیم و از بین بریم. با این کلمات به هر حال این بحثا رو میکردن که میگن کالب ابن یوحنا به حضرت موسی گفت، در حالی که روی مرکب خود سوار بود و خلیج هم حدود 4 فرسخ فاصله داشت، و حضرت موسی گفت که یا نبی الله، آیا خداوند تو رو امر کرده به این عبارات که ما بگوییم و به آب وارد شویم؟ فرمودن بله. گفت و انت تأمرنی بهی، تو هم ما رو این چنین امر میکنی؟ حضرت موسی فرمودن بله. فوقف و جدد علا نفسه من توحید الله، ایستاد، توحید رو مجدد برای خود، کلمه توحید رو تجدید کرد، رسالت پیامبر رو متذکر شد، ولایت امیر المؤمنین و آل پیغمبر رو متذکر شد و آل امیر المؤمنین رو. بعد این جمله رو گفت، خدایا اللهم به جاههم، تو را به موقعیت محمد و آل محمد قسم میدهم که جوزنی علی متن هذا الماء، مرا از این آب عبور بده. ثم اقتهم فرسه فرکض علی متن الماء، اسب رو دواند بر روی آب. بالاخره در اینجا قطعا معجزه الهی صورت گرفته. کالب ابن یوحنا این کارو کرد. و اذا الماء من تحته که ارض لینه، آب برای او مثل یک زمین هموار و نرم شد تا اینکه به آخر خلیج رسید. بعد برگشت اومد خدمت پیغمبر اکرم حضرت موسی، خدمت حضرت موسی رسید و به بنی اسرائیل چنین گفت که ای بنی اسرائیل، اطیعوا موسی، موسی رو اطاعت کنید. تما هازت دعا الا مفتاح ابواب الجنان، این دعایی که حضرت موسی به ما یاد داد کلید درهای بهشت است. و مقالیق ابواب نیران، ابواب آتش رو این دعا بر روی ما میبندد، روزی رو نازل میکند، برکات خدا رو بر ما نازل میکند و رضای خدا رو به دنبال دارد. بنی اسرائیل جرأت نکردند، فعبو سر باز زدند و گفتند که ما نمیتوانیم. و قالوا نحن لا نسير الا على الارض، گفتند ما جز بر روی زمین سیر نمیکنیم. وقتی بهانه گرفتند خداوند باهاشون راه اومد. حضرت موسی گفت که انا ضرب بعصاك البحر، عصاتو به دریا بزن. زد و بگو این گونه، بگو وقتی عصا رو زدی، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین. در روایات ما فراوان آمده که انبیای گذشته در گرفتاری ها خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم می دادن. از جمله درباره حضرت آدم اومده که جبرئیل اومد به او گفت که این جملات رو بگو، اللهم انی اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا ان تغفر لی، خدایا تو رو به حق این 5 نور مقدس قسم میدهم که جز این نباشه که من رو بیامرزی. خداوند هم او رو آمرزید. بعد به حضرت موسی گفتن که عصای خود رو به دریا بزن، بگو خدایا بر محمد و آل طیبین او صلوات بفرست. و بعد با این کار حضرت موسی دریا گشوده شد، آب به دو طرف رفت. فقال موسی ادخلوها، حضرت موسی به قومش فرمود که وارد شوید. اینا گفتن که زمین گله و ما میترسیم که نتونیم به سلامت عبور کنیم. فقال الله یا موسی، خداوند مجدداً به حضرت موسی بن عمران وحی کرد که این گونه بگو: اللهم به حق محمد و آله طیبین جففنا، خدایا زمین رو برای ما خوش کن. فارسل الله علیها ریح السبا، خدا باد رو، باد شدیدی رو بر این زمین به وزیدن آورد و زمین خوش شد. حضرت موسی گفت داخل شوید. بعد گفتن ما 12 قبیله هستیم. خلاصه اینا این شکلی بود: کاری بکن که ما هر قبیله ای از یک راه بریم. باز همین اتفاق افتاد تا بالاخره اینها از آب عبور کردند. در هر مرحله ای خداوند به حضرت موسی بن عمران گفت، فرمود که به اینها بگو دعایی کنند، خودتو دعایی کن. اینها به هر حال به سلامت از آب گذشتند. وقتی که اینها گذشتند، فرعونیان آمدند. فلما بلغوا آخرها جاء فرعون و قومه، فرعون و قوم فرعون اومدند، دیدند که زمین خشکه، دیگه شاید اصلا متوجه دریا نشدند. دنبال کردند قوم حضرت موسی رو. فدخل بعضهم، اینا همینطور قسمت قسمت وارد دریا شدند. آخرین فرد از بنی اسرائیل از آب بیرون رفت، آخرین فرد فرعونیان وارد آب شدند. امر الله تعالی البحر فانطبق علیهم فغرقوا، خداوند فرمان داد آب برگشت، اینها همه غرق شدند. و اصحاب موسی ینظرون، اصحاب موسی دقیقاً ماجرا رو نگاه می‌کردند. ینظرون علیهم، اینه که خداوند در اینجا می فرماید که و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، خدا شما را از آل فرعون نجات داد، عذابهای بدی رو درباره شما پیگیری می کرد، پسران شما رو ذبح می کرد، دخترانتون رو زنده می گذاشت و این بلای عظیمی بود از ناحیه خدا. و از فرقنا بکم البحر، آن به یاد بیاورید آن روزی که دریا رو برای شما شکافتیم. فانجیناکم، شما رو نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، آل فرعون رو غرق کردیم در حالی که شما نگاه میکردید و میدیدید. یعنی آیت خدا رو، معجزه پروردگار بزرگ رو به چشم خود دیدید. که در موارد دیگری هم قرآن این مسئله رو باز به رخ بنی اسرائیل میکشه. جلو چشم شما این اتفاق افتاد ولی چیزی نگذشت که شما گرفتار گوساله پرستی شدید. در آیه 51 میفرماید و اذ واعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، ما به موسی بن عمران، ما با موسی بن عمران 40 روز مواعده کردیم. یعنی وعده هایی که هی تجدید می شد. تعبیر یکی از مفسرین در ترجمه خودشون این بود که 40 روز با حضرت موسی امروز و فردا کرد. و از وعدنا، در سوره اعراف هم می فرماید که ما 30 روز با حضرت موسی مواعده کردیم. وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، با 10 روز بعدی این رو به اتمام رساندیم. فتم میقات ربه 40 لیله، میقات پروردگارش رو در 40 روز به اتمام رسانید. 40 روز ما موسی رو در میعادگاه خودمون نگه داشتیم. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، شما در غیبت موسی بن عمران در این 40 روز به گوساله پرستی مبتلا شدید. اجل رو به عنوان رب خودتون انتخاب کردید در حالی که شما ظالم بودید، یعنی با این کارتون به دنیای ظلم وارد شدید. این ماجرا در قرآن کریم هم در اینجا و هم در سوره اعراف توضیح داده میشه، به خصوص در سوره اعراف. و اینکه چه اتفاقی افتاد، خلاصه ماجرا به این شکل بود، تا بعد انشاءالله آیات رو بررسی کنیم. وقتی که از موسی از فرعونیان نجات پیدا کرد و قومش رو نجات داد، دیگه باید بنی اسرائیل به سوی سرزمین موعود و فلسطین حرکت میکردن. قوم بنی اسرائیل خب در بینشون پیر مردهایی بودن یا بانوان پیری بودن، اینها حرکت رو کند میکردن. فرماندهی قوم رو حضرت موسی به برادرش هارون سپرد و فرمود که من زودتر به میقات میرم، چون باید میومدن در میقات فرامین الهی رو دریافت میکردن. به گفته بعضی از مفسرین جایگاه دریافت وحی برای حضرت موسی میقات بوده، اونجا باید میومدن فرامین رو دریافت میکردن. خب این در اینجا به برادرشون هارون میگن شما قوم رو راهنمایی کنید بیایید در ناحیه راست کوه، اونجایی که محبت وحی الهی است، شما اونجا به اونجا برسونید خودتون رو. قرار گذاشتن اگر من زودتر برگشتم صبر میکنم تا شما برسید، اگر شما زودتر رسیدید صبر کنید تا من از میقات برگردم. میقات هست موسی هم نزدیک در همون کوه بوده، در جانب راست کوه قرار گذاشتن که انشاءالله آیاتش رو بعداً عرض میکنه. این قرار رو گذاشتند و با عجله به میقات اومدن. تا 30 روز بنابر گفته بعضی از مفسرین بدون هیچ ارتباطی حضرت موسی اونجا موندن، فقط متوجه میشدن که باید حالا ادامه بدن این موندن رو. بعد از 30 روز دیگه حالت مسافر برای او تمام میشد، از حالت مسافر در اومد، دیگه نماز رو طبق احکام اسلامی که الان ما داریم، بعضیا گفتن اون موقع هم همین طور بوده، اگر مسافری بدون قصد ماندن به جایی بره بعد نماز رو شکسته بخونه. حالا 20 روزم که شد، تا وقتی قصد ماندن 10 روز از این به بعد رو نکرده باید نماز رو شکسته بخونه. به 30 روز که رسید دیگه حکم اقامته و دیگه از او به بعد ولو یه روزم بمونه باید نماز رو تمام بخونه، روزش رو هم باید بگیره. 10 روز بعد رو بعضی گفتن حضرت موسی به اعتکاف پرداختن، دیگه روزه می گرفتن و نماز رو کامل می خوندن. حالا این احکام اسلامی است، عرض کردم. بعضی گفتن در اون موقع هم این مسائل به همین شکل جاری بوده. به هر حال میقات حضرت موسی شد 40 روز. قوم بنی اسرائیل آمدن در سمت راست کوه طبق قرار مستقر شدند. در انتظار حضرت موسی ماندند. غیبت او طولانی شد. برخی از مفسرین این گونه گفتند که ابتدا قرار 30 روزه رو گذاشتن، میدونستن میعاد 30 روزه، 10 روز اضافه شد، یعنی انتظار بنی اسرائیل برای او 10 روز. برخی فرمودن نه، از ظهور آیات استفاده میشه که از اول به حضرت موسی نگفتن چقدر باید بمونی، رفتن به میقات، وحی نازل نشد، نگهش داشتن تا 30 روز. بعد از 30 روز هم با یه وضعیت جدیدی مناجات بالاتری تا 40 روز تمام شد. قوم بنی اسرائیل اومدن 1 روز، 2 روز، 5 روز حضرت موسی نیامد. سامری در بین قوم بود، صنعتگری بود که در حال کار ریختگری هم داشت و او اومد با سران قوم بنی اسرائیل وارد مذاکره شد. حالا نمیدونیم چند روز گذشته بود که این کارو شروع کردن، 10 روز، 15 روز، نه 20 روز. گفت میبینید که از موسی نیومده، حتما برای او اتفاقی افتاده و موسی از دنیا رفته. الان ما هستیم و بدون سرپرست و اینطوری هیچ جایی نداریم هیچ کجا. بیایید طبق قول بعضی از نویسندگان بیایید مجددن ما نماد کشاورزی رو علم کنیم، که در مصر گوساله رو به عنوان نماد کشاورزی مطرح میکرد، و برگردیم به مصر. حالا فرعون هم از بین رفته، موقعیت خودمون رو در بین بازماندگان فرعون و دستگاه به اصطلاح حکومت مصر تثبیت کنیم، اونجا زندگی کنیم. سران با او هم دست شدن، با هارون برادر حضرت موسی در افتادن، از فرمان او تخلف کردن، که این ماجرا خیلی جالبه. در روایتی داره که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که چگونه شد بعد از وفات پیغمبر اکرم، با اینکه مسئله قدیر بود به حضرت ماجرای امامت امیرالمؤمنین رو تثبیت کرده بودن، مجددا این اتفاق افتاد. حضرت مثال قوم موسی رو میزنن که اینا موحد بودن، دشمنشون جلو چشمشون نابود شد در غیبت حضرت موسی، همین که عده‌ای توطئه کردن قوم هم فریب خوردن. به هر حال مردم هم فریب خوردند و رفتن طرف سامری. سامری هم با طلا و زیورالات قوم که از اینها دریافت کرده بود، مجسمه گوساله‌ای رو ریختگری کرد و با کارهایی که انجام داد، که فرصت بحث امروز ما نیست، شاید در موارد دیگری انشاءالله توضیح داده بشه. این گوساله در حدی بود که نعره ای می کشید. حالا چه اتفاقی افتاد؟ قرآن رو توضیح میده و گفت هازا الهکم و اله موسی، این اله شما، معبود شما و معبود حضرت موسی است. به هر حال قوم به او گرویدند. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. قرآن این ماجرا رو به اونها متذکر میشه، به رخشون میکشه که در این 40 روز شما رفتید گوساله پرست شدید، جز عده‌ای انگشت شمار. خب این ماجرای گوساله پرستی. البته ادامه بحث در این زمینه نکات قابل توجه زیادی داره که انشاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود و عرضه خواهیم داشت. انشاءالله خداوند دلهای ما را به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.